کشه روش، ولی به زودی خودشو نشون میده. یعنی بچه به جایی میرسه که اداره و کنترل خودشو نخواهد داشت، در نتیجه بازم خشمگین میشه. حالا الان که خشمگین میشه چه میکنه؟
دکتر، با کوچکترین مخالفتی که در مقابلش انجام بشه، مثلا یه چیزی بخواد بگم که نه الان موقعش نیست، الان نمیشه، شروع میکنه گریه کردن و به اصطلاح خواستن اون چیز دیگه مرتب تکرار بکنه و گریه میکنه.
خب اگر بهش اعتماد نکنی چی میشه؟
دکتر همچنان خب داره بیداد میکنه و انقدر تکرار میکنه که
نه. خب آخه شما که میگید یه تنها تکنیک کار میکنه بی‌اعتنایی مطلقه تو این گونه موارد که کار دیگری نمیکنه، یعنی این تنها راهی است که کار میکنه. شما چه بحث بکنید، چه جواب بدید، چه جواب ندید که خراب میشه کارا. یعنی ببینید، من نمیدونم شما و همسرتون چه میکنید. حالا باز اگر چون پیام ها اومده، ببین دو تا چیز رو من میبینم. همین الان خب به من نشون میدید که تنها راه اینه، یعنی تنها چیزی که میشه یه رفتار بد رو در کودک خاموش کرد بی‌اعتنایی کامله. و خب اگر از اون سیستم استفاده نکردید، خب شما از بهترین راه انتخاب استفاده نکردید. برام به نظر من یه مقداری اشتباهات اینجا اونجا شده، یا در تشویق و ترغیبش برای این کارها که الان یه نمونه شه و ضمناً میتونه مایه ارثی هم داشته باشه. به همین جهت است که به نظر من یه ذره بیشتر اخلاق و رفتارش رو تو بقیه زمینه‌ها که اصلا چجوری حس می‌کنه، احساس می‌کنه، باید چک کنی. اگه فکر کنید مطلبی دارید، باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه خداحافظی کنم. نمی‌دونم نظرتون چیه. شان گارجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the costs, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 9/30/07. Subject to applicant credit worthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Call 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears custom cabinet refacing. Call today at 1-800-206-8624.
اگر تصمیم به خرید مرسدس بنز دارید، فقط یک نام را به خاطر بسپارید: شان فرهمند، نامی آشنا و مورد اطمینان در جامعه ایرانی. شان فرهمند در داونتاون الی موتورز طی 20 سال گذشته بیش از 8000 دستگاه انواع مدل های مرسدس بنز را با بهترین شرایط به هموطنان عزیز عرضه کرده است. پیش از خرید مرسدس بنز با شان فرهمند در داونتاون الی موتورز مشورت کنید. 1-800-994-3852 1-800-994-3852.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
من چیز دیگه که بعد اینجا یادآوری کنم اینه که پسر من وقتی که 1 سالش بود، یعنی از حدود مثلا 7-8 ماهگی تا 1 سالگی، وقتی که گریه میکرد، قد شدید گریه میکرد که کبود میشد و نفسش بند میومد و حتی یک بار وقتی که باعث رو بود گریه میکرد افتاده، اینقد شدید بود که بعد ما اینو دکتر بردیم تو ایران، بهش یک داروی دادن، گفتن تا 6 ماه بعد اینو بخوره و این بعد از 6 ماه برطرف شد. آره، شما فکر میکنید که با توجه به این مسئله، این مسئله پرخوشگری و که اینقدر حالت عصبانی هستم داره، فکر میکنید که اینجا تو مسئله ارتباطی به هم داشته باشه؟
بدون تردید. ببینید، فرزند شما یه جایی تو سیستم عصبی آسیب دیده، یعنی یه جایی خبری هست، چه هست رو نمیدونم و احتیاج به یه ارزیابی داره. شما خودتون چند سالتونه؟
من الان 39 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
همسر من 49.
دوران بارداریتون چه خبر بود؟ مشکل و مسئله خاصی داشتی؟
نه دکتر، اصلا.
تولدش چطور بود؟
تولدش هم که وقتی به دنیا آمد البته با سزارین انجام شد.
چرا؟
و خواست خود من بود. بعد که به دنیا آمد یک مقدار همون ایست تنفسی که گفتن برای سزارین طبیعیه. منظورم همون اولشه که به دنیا میاد یه مقدار دیرتر شروع به گریه کرد.
چه مدتی؟
یه مقدار دیر بود که دیگه دست و پاشونو گم کرده بودن پزشکا.
میتونم بپرسم شما چرا خواستید سزارین بشی؟
دکتر به خاطر اینکه من یکی از افراد خانوادم موقع که بچه به دنیا آمد با هم مسئله فرصت سوینو به دنیا آمد این تأثیر گذاشته بود روش. منم از این قضیه خیلی میترسیدم.
خب موضوع اون به شما چه ارتباطی میشه؟
نمیدونم به حال یه ذهنیت تو ذهن من بود که
ذهنیت خب میشه استراب دیگه. بعد به من بگید وزنش چقدر بود در وقت تولد؟
وزنش 2.8 کیلو خورده.
چرا کم بود؟
نمیدونم.
ببینید یه خبرهای احتمالا میتونه تو سیستم عصبیش باشه. من اونو بیشتر مرتبطه به اون میدونم. البته اینکه اگر به من باز حرفتون رو تکرار کنید ولی لطفا با یه دقتی به من بگه تو محیط آموزشی مسئله و مشکلی به وجود نمیاره، احتمالا بحث سیستم عصبی نیست، فقط مسئله خانه است. ولی اگر اونجا هم مشکل به وجود میاره و در ارتباط با بچه ها گرفتاری داره، اون وقت مسئله ذره نوع دیگری است. اونجا چه خبر؟
اتفاقا ما همین امروز روی مسئله صحبت میکردیم که به همین نتیجه رسیدیم که این به عنوان تو مرکز آموزشی مشکل نداره، ارتباطش هم خیلی خوبه با بچه‌های دیگه.
بنابراین
خونه ما هر روز از دوستا و رفت آمدهای همینطور پره.
نه معلم ها و بچه های ازش راضیه.
بله.
بنابراین خب اگر چنین هست احتمالاً مسائل سیستم عصبی اینا مطرح نیست، مشکلی که شما باش دارید مشکل تربیتیه، یعنی یه بدآموزی یه جایی شده، یه خشمی از مخصوصاً شما یا همسرتون داره و اونم میتونه مربوط به رابطه شما باشه، جدا کردنش باشه و یا حضور برادرش باشه. به همین جهت است که اگر چنین هست خوشبختانه 90% مسئله با رعایت یه اصولی حل میشه. اینکه حالا چه باید کرد، اینه که اولا به نظر من یک تا اونجایی که ممکنه از خودتون و پدرش دورش کنید، یعنی وقتای بیشتری مثلا اگر خوشحاله تو محیطای آموزشی بذارید. دو اگر با برادرش راحته که هیچ، اگر نه از هم جداشون کنید و او رو در شرایطی بگذارید که تجربه‌ای که میکنه و خاطره‌ای که میاندوزه همه و همه خوب باشه چون با دوستاش. و بنابراین شما و پدرش و اگر با برادرش هم مسئله داره تا اونجایی که ممکنه ازش فاصله بگیرید و بذارید رو با دوستاش خوب و خوش باشه. و بعدم وقتی که فرض کنید چیزی از شما میخواید، اولا یک مطمئن باشید که باید بهش بگید نه. نه اینکه حالا عقیدتونه سلیقتونه حالا حوصله ندارید یا نمیدونم فکر میکنید بهتره، نه، یه چیزی رو بهش بگید نه که واقعا باید بهش بگید نه، و الا با هر چیز دیگری که یه نوعی میتونید نظرتون رو تعدیل کنید موافقت کنید بهش بگید. دو اگر گفتید نه پاش تا آخر محکم بیستید. فقط وقتی که احتمالا مثلا گریه کرد بهش بگید که متاسفم، نه، ازش بگذر، نخواهد شد، و بعد بهش اعتنا دیگه نکنید و بذارید ببینیم که تا کجا میره. اگر احتمالا در همون حد گریه از هر اندازه هم که کار مشکل بشه، گرچه ممکنه مشکل تنفسی پیدا کنه، بذارید این کارو بکنه. و اگرم 10 دفعه 15 دفعه این کارو بکنه و همیشه تا آخر شما بایستید، اون رو کنار میذاره. اگر بازیست و فکر میکنه این طریقه رسیدن به هدف و مقصودشه. ولی اگر کاری کرد که ذره خطرناک و آزاردهنده بود، خب اون موقع باید مانع اون دومی بشید، یعنی اون رو به صورت مخالفت یا ممانعت یا تنبیه در بیارید. ولی مادام که گریه میکنه بی‌اعتنایی کنید، حتی اگر مدت طولانی هست، چون میتونه به هر حال همچنان اون زمینه خفیفه، حالا نه به دلیل آسیب سیستم عصبی، خلق و خوی خانوادگی رو یا از جانب پدر رو، یعنی از جانب پدر شما یا خانواده شما رو گرفته باشه که اصول آدم عصبانیه. یعنی مسئله عصبانی بودنش نوراتیک نیست، برای که نوراتیک بودن یه شخصیت، یه هویت، اون چیزای دیگه توش هست. به بسا برخی از وقت خشم و عصبانیت یا نیست یا جزء کمشه. خشم مسئله عصبانیت نیست، اما مسئله عصبانی بودن کاملا مثل یه آدمی است که فرض کنید چشمش حساسه یا دستش حساسه، بنابراین واکنش نشون میده. به هر حال موضوع مهمی است. امید من این است که یک، آسیب نباشه که به نظر میرسه نیست، دو، افسردگی نباشه که باز به نظر میرسه نیست. اگر چنینه فقط شما از طریق تشویق و یا تقویت رینفورسمنت و از طریق اون هم تنبیه خیلی حساب شده ای که در مسیر تنبیه منفی یعنی نگاتیو پانیشمنت به معنی محروم کردنش از برخی از چیزهای خوب در کوتاه مدت فایل زر کنترل کنید، ولی تأکیدتون رو ابدا مخصوصا برای آدم عصبانی رو تنبیه نگذارید، برای که کار رو بدتر و خرابتر میکنید. به هر حال من چیز خاصی نمیبینم و فکر کنم اگر یه همون اصول کلی تربیتی و مخصوصا تشویق و تنبیه رو رعایت کنید یا تقویت رو رعایت کنید بهتونم به هدفتون خواهید رسید. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
تشکر
کنم. را دیران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم.
پسر رو دو سال دارم، بعد هفته دو روز جاهای متفاوت میره با مادرش مدرسه درست فرض و بچه دیگه بازی میکنه. این جاهای مختلف که میره مشکلی ایجاد میکنه یا
نه؟ جاهای مختلف نه، آدمایی که دور برش هستن که برش مهم هست مثل مادر
اونا مختلفن. بله اونا دیگه مختلف.
نه اونش مهم نیست، برای اینکه اگر خودش دوست داره بره، ولی بهتر این است که ما به بچه‌ها یه فرصتی بدیم که در یه جا قرار بگیرن و با یک جمعی و گروهی در ارتباط باشن، چون چیزی که بچه‌ها احتیاج دارن به یه ثبات و قرار درست بس که من شما یه قانون و قاعده می‌خوایم. هر روز صبح اگر بلند بشیم می‌بینیم قواعد راهنمای رانندگی عوض شده، حتی اگرم بهترم شده باشه ما رو گیج و گرفتار میکنه. ولی
من هستم که یه جا باشه بهتره، ولی اگه امکاناتش فعلا نباشه تا یک سال آینده و مجبور باشه مثلا مدارس هفته یک روز رو قبول میکنم با مدارس بیاد، اگه با یک میخوای مثلا چند براشون
نه آخه نه سب
کنید بین بعد و بدتر حالا
دارم. نه 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 اگر آخه ببینید اگر این رو به عنوان بازی تلقی کنه درست مثل که رفت امبرتش پارک رفت امبرتش کنار دریا ست، چرا این رو به عنوان مدرسه بهش نگاه میکنی؟ اگر
کافی نیست پس اون موقع اگر به عنوان بازی باشه پس کافی نیست.
نه آخه چی نه 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 سب کنید آخه شما یه فرضایی دارید که بچه تا 3 سالگی قرار نیست وارد محیط آموزشی بشه چیزی یاد بگیره.
درست.
مهمترین کاری که میتونه بکنه از طریق بازیه و بیشترین تجربه زندگی آموختن رو از طریق بازی انجام میده. اگر هم بازی خوب داشته باشه، اسباب بازی خوب داشته باشه، سرپرستایی داشته باشه که کمکشون بکنن در بازیایی که مقدار حالتای آغازگری و خلاقیت داره، یعنی اینیشیشن و اینیشیتیو و کریتیویتی توشه، کریشن توشه، خب این که بهترین کاره، این که بشینه یک و دو سه یاد بگیره یا ای بی سی.
حالا باز اگه برگردم به سوال اول، همین بازی کردن با بچه‌های دیگه اگه مختلف باشن بچه‌ها چقدر تاثیر بد داره؟
نه خب من عرض کردم خدمت رو، گفتم چه فرقی میکنه که روز بچه بره کنار
دار فرقی میکنه در موردش.
نه خب اگر از من سوال میکنی اجازه بدید من جمله‌مو تمام کنم. یعنی از و این است که اگر به عنوان بازی نگارش نگاهش میکنید، این که بره پارک یا بره کنار دریا، اینجا با یه مقدار آدم رو بره، اونجا با یه مقدار، اونها اونقدر مهم نیستن. ولی بچه‌ای که بخواد یه ارتباطاتی برقرار کنه بهتره آدمو ثابت باشن. ولی وقتی شما من میفرمایید نمیتونید، وقتی من شما کاری رو نمیتونیم که دیگه قرار نیست که براش کاری بکنه وقتی نمیشه. اگر بتونید تو این سن و سال دو سال و نیم، بهتر این است که بچه حداقل روزی 3 تا 5 ساعت توی محیط آموزشی ثابت و واحدی باشه 5 روز هفته. اگه این کار رو میتونید بکنید چه خوب، نمیتونید بکنید حالا 2 روز 3 روزش باشه. اگرم مجبور هستید به جاهای مختلف ولی به جاهای مختلف ببرید، ولی اون رو به عنوان بازی تلقی کنید، همچنان هم فواید خودشو داره. این حتما بهتر از تو خانه نشستن، یعنی اصلا توش تغییر نیست.
دوم، بچه‌ها دیگه هم میزنه، موقعی که اصلا بازی بهش نمیدن به زور میگیره، مال خودش هم بقیه نمیده.
خب
من فکر میکنم طبیعیه این. حالا
نه هیچ طبیعی نیست اصلا. نه 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 اصلا کی گفته طبیعیه؟ آخه بله این که زهر مارم طبیعی سرسورم که میکروبم طبیعیه، به بهانه طبیعی که نه، این کار درست نیست. فرزند شما یاد نگرفته ارتباط برابر رو و به همین جهت است که حالا صرف نظر از بردنش به اینجا اونجا، مهم این است که یه بچه همسن و سالش رو پیدا کنید و بعدم تمام مدت کنارشون باشید، یادشون بدید که با هم مبادله کنن، با هم نوعی بعض وقت معامله کنن و با هم بازی کنن، تا اینکه مالکیت رو داشته باشن و دست خودشون بگیرن. اون چیز طبیعی نیست، اون نشون دهنده یه برداشت و دریافت غلط و یا تجربه بدی است که خودش انجام داده و ادامه داده یا دیگران نسبت به او انجام دادن. به همین جهت است که باید کمکش کرد که یاد بگیره. نتیجتا فرض بفرمایید شما هم اسباب بازی او رو بردارید، وقتی اومد بگیر ولی اگه دلت میخواد بده مثلا بابا هم باشه ذره بازی کنی. بنابراین به او یاد میدید که ما میتونیم اسباب بازی اون رو بدیم یکی بازی کنه، بعد وقتی به شما داد یه دقیقه بازی کنیم و دیگه خیلی متشکرم، مرسی، ممنونم، اینم اسباب بازی تو بهت پس میدم. چون یاد میگیره پس میشه آدم اسباب بازیش به یکی دیگه بده و بگیره. احساس نمی کنه که اسباب بازی مثل دستشه که آدم همیشه باید مال خودش باشه و دست خودش باشه. اینا اون بازی هاییست که وقتی عرض میکنم از طریق بازی بچه ها بیشتر یاد میگیرن تا از طریق اینکه بشنن یک و دو و سه یاد بگیرن، دقیقا همینه. و چرا عرض کردم که یه محیطی باشه که بچه ها خوب باشن، اسباب بازی باشه و هم بازی باشه، ضمناً کسانی باشن که کمکشون کنن برای که روابط مبتنی بر همکاری رو یاد بگیرن، که ببینن از طریق بازی چقدرم خوبه، تازه بهترم شد، تنهایی اصلا اونقدر لذت نداره. به همین جهت است که خطری که بچهای تک رو تهدید میکنین که بعد از این مدتی به این نتیجه میرسن که من اگر با خودم بازی کنم دیگه دعوا و اختلاف و جدالی نیست. از این بابتش در کوتاه مدت آرامش موقتی دارن، ولی بعدن تمام مهارت‌های مربوط به ارتباط اجتماعی و تمام توانایی‌های خودشون رو برای اینکه بتونن از زندگی در ارتباط با دیگران چیز بیشتر و بهتری در بیارن رو از دست میدن. بنابراین با توی این مایه‌ها کمکش کرد. با گفتن بد و غلط و اینا هم به جایی نمی‌رسیم. به علاوه براش مثلا فرض کنید اسباب بازی‌های رو آدم می‌گیره یا به یه جایی می‌بره که اسباب بازیشو با خودش مثلا ببره، اونم اسباب بازی که حتی دو تاشو داره یا یه دونه دیگه براش می‌گیرید که خاطرش آسوده باشه دیگران برداشتن یا خرابش کردن یا شکستنش هم اشکالی نداره. یه مقداری بهش نشون میدید که اسباب بازی وسیله بازی است و همین، خیلی روش احساس مالکیت نکنه، چون اینجا یه زمینه دیگه رو تو ذهن به وجود میاره با اون مشکل بزرگ مردمان بزرگ دنیاست که ما دو گونه زندگی میکنیم. یکی اینکه میخوایم حال خوبی داشته باشیم، خوب باشیم، خوش باشیم، شاد باشیم، یکی میخوایم اشیا رو داشته باشیم. خیلی متفاوت است که من زندگیم رو این مسیر بگذارم و اصولا توجه من اینجا باشه که در من خوبی و خوشی بگذاره، تا اینکه من این خونه، این ماشین، این انگشتر، اون کراوات رو داشته باشم. چون دومی که مسئله داشتن انسان رو از پا در میاره و یه دلیل این که آدم ها در بزرگسالی این گونه میشن و فقط میخوان داشته باشن حتی از اون چی که دارن استفاده نمی کنن، همین آسیبای کودکی است که مسئله کمک نشدن که بتونن بین خودشون و اشیای خودشون یه تفاوتی قائل بشن و بدونن که اینا وسیله ای هستن برای خوش بودن. توپ وسیله است برای بازی، مالکیتش مهم نیست. روزی که پدر مادر به راحتی برای بچه توپ میخرن، اگرم گم شد باز براش میخرن، اینکه میگن توپ تو گم کردی دیگه برات نمیخریم، خیلی راحت و آسوده هستن. بچه به این نتیجه میرسه که توپ مهم نیست، توپ موضوع نیست، توپ وسیله است برای بازی، پس ازش استفاده میکنه، بعدم به دنبال مالکیتش نمیره. در حالی که اگر فکر بکنه که این توپ چرا گم کردی دیگه برات نمیخریم، با این یالا بازی کن، اینو بذار کنار، ندوزنش، چرا گم شد، بچه متوجه میشه که من میتونم همینجوری نگران باشم که توپم گم نشه، یا اگر بچه‌ها توپ منو گرفتن بازی کردن، تمام مدت قلب من داره تاپ تاپ میزنه که مبادا مثلا توپم خراب بشه، برای که بعدن من مسئله دارم. بنابراین از بازیش هم لذت نمیبره. به همین جهت است که تو این گونه موارد فرصت‌های مناسبی پیدا میشه که ما اون چیزی که مهمه رو به بچه‌ها بیاموزیم. اینه که کار پرورش و تعلیم تربیت در دنیای امروز این است که از فرصت‌هایی که پیدا میشه اصول اساسی زندگی رو بگذاریم. امروز به نظر من تفاوت آدم خوشحال و غمگین، آدم خوشبخت و بدبخت به مقدار زیادی اینه که به مسئله تو بی بودن کار داره یا تو هاف داشتن. اونایی که دنبال داشتن هستن همه زندگی رو باختن، برای که همه چیز رو خارج از خودشون دارن، فرقی هم نمیکنه داشت باشن یا نداشت باشن، چون وقتی دارن اونقدر ازش لذت نمیبرن، وقتی که ندارن حسرتشو میخورن. در حالی که آدمایی که بودن براشون مهمه، از هر چیزی حتی وقتی هیچی نیست میتونن لذتشون رو ببرن. اینا یه فرصتای طلاییه که پیدا میشه، ولی به هر حال چون مدارس مختلف فعلا امکانش در اختیارتون هست و چاره‌ای ندارید، خودتون رو گرفتار نکنید، ولی بعد از 3 سالگی بهتره که حتما یه سواد قرار بگیرید.
برام خوشش خیلی کول بودام بپرسم از شما. دخترم 15 سالشه، پسرم 2.5 سالشه. همیشه من میگم شما میگید که شما خب مادریات ما که حفظ کردیم، ما کار کنیم که این حس تو دخترم کمتر بشه.
نه حس نیست، نباید باید جلوشو بگیرید، این کار نکنه، به اون آسیب میزنه.
نه هیچ کاری نمیکنه، ما کار بکنیم که پیشگیری کنیم از این حس.
نه خود قبل شد وقتی کاری نکنه که دیگه مادر نیست، وقتی نگذارید اشتغالت بکنه تو کار تربیت اون بچه و مواظبت و مراقبت دیگه مادر نمیکنه.
مسئولیت به
شما، ابدا بهش نه، اصلا بهش نه، بذارید با دوستاش نه دیگه، بذاریدش با دوستاش باشه.
یعنی کافی همین.
دستا احتیاجی نداره که
بودن بچه تو خونه این حس رو توش به وجود
اون حس... نه اون تنها بودنش نه، اگر کاری براش نکنه که نه. اصلا تمنا خوب خواهش
میکنم.
استدعا میکنم شنگ رجمن بعد از چند پیام. بابا
Isn't it time you fight back? Listen, you're a good person. You want to pay your bills. But every time you turn around, there's another obstacle. A late fee, a missed payment, interest rate increases, car repairs. You know it, it never ends. When it comes to credit card debt, nobody plans on letting them get out of control. Sometimes it just happens. Gather your credit card and personal loan statements and give Genesis Financial a call right now. Let us thoroughly analyze your situation and propose new terms to your creditors that will have you debt-free in 5 years or less. We know you want to pay your bills. You just need a fair chance. Genesis Financial can help you get that chance. Gather your bills and statements and call today for a free consultation. 800-215-6814. 800-215-6814. Call us now. 800-215-6814.
This is John Paley with an important message about cancer. KIRN 670 AM is joining the American Cancer Society by declaring war on cancer. It is one of the leading health concerns in our community today, but many cancers can be treatable if found early. Talk to your doctor about cancer screening that may save your life. Call your American Cancer Society for information and access to free programs at 1-800-227-2345 or go online to cancer.org. That's 800-227-2345 or cancer.org.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به دلیل اینکه مدارس باز شده و بسیاری از پدران و مادران عزیز با مسائل و مشکلات مربوط به کمبود توجه و تمرکز بچه ها احتمالا روبرو هستند، یا مشکل بیش فعالیتی هایپر اکتیویتی یعنی ADD و ADHD، و ضمناً برخی از اوقات اینا چون رابطه‌ای با موضوع استراب داره با هم مخلوط میشن و یا ریشه هاش اصلا افسردگی دیپریشنه و خیلی از اوقات اصلا مسئله هایپر اکتیویتی و بیش فعالیتی نیست، مسئله منیک بودنی که با دیپریشن همراهه و به دنبال خودش بعضی از اوقات بچه های مضطرب رو با وسواس همراه میکنه، من از آقای دکتر محمدی خواهش کردم که نهم، دهم و یازدهم که من سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه از نهم، دهم و یازده اکتبر از ساعت 6 تا 7 در محلی که من کنفرانس ها رو دارم مثلا یک ساعتی در خدمت دوستانی باشن که در این زمینه درباره بچه‌ها یا خودشون سوالاتی دارن و یه توضیح درباره مخصوصا کاربرد بیوفیدبک و نوروفیدبک و دارو خواهند داشت. محل برگزاری این کنفرانس های 6 تا 7 که ورودش هم آزاد و رایگان هست روز سه شنبه 9 اکتبر در منطقه گلندل خواهد بود در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد. سه شنبه نهم، چهارشنبه دهم در اورنج کانتی خواهد بود در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین، و پنجشنبه در اولمپیک کلکشن خواهد بود، پنجشنبه یازدهم از ساعت 6 تا 7 که دوستان باهاش آشنا هستن. بنابراین سه شنبه در گلندل، چهارشنبه در اورنج کانتی، پنجشنبه در ایرواین. ضمناً اگر مایل هستید قبلا هم با ایشون صحبتی بکنید، میتونید با شماره تلفن 818 451 6666 تماس بگیرید. آقای دکتر محمدی، محسن محمدی، 818 451 6666 هم درباره ADD، هم درباره ADHD، هم درباره استفاده از تست های مربوطه تووا برای دریافت گرایش های افسردگی، وسواس و یا استراب در کودکان و بزرگسالان. آقای دکتر محمدی 818 451 66 66. همچنین با آقایتون میرسونم که عازم سفری سه شب و سه روزه به انسنادهای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و ابی خواننده و هنرمند عزیز با جمعی از دوستان هنرمندش که او را همراهی می‌کنند و کنسرتی دارند در این برنامه خواهند بود. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
سوال من راجبه یک پسر 15 ساله است که این سال تحصیلی گذشته خیلی موفقیت آمیز درسشو خونده. دو تا دوست داره که دوستای ثابتش هستن، یه دوست ایرانی داره یه دوست آمریکایی. از ابتدای امسال یعنی قبلا تفریحات اینا همین با هم بازیای بچگونه بوده. امسال یه مقدار اینا بیرون رفتن و مال رفتن و اینا رو پیدا کردن و یک بار گفت که با دوستاش سیگار کشیده که خیلی صحبت کردن پدر و مادر باهاش و تقریبا حدود 10 روز پیش به پدرش گفته که مروانا کشیده با دوستاش و توی مدرسه اینو تهیه کرده. یه مقداری هم افت تحصیلی پیدا کرده. حالا در مورد اون دوست ایرانیش که خیلی با هم دیگه نزدیک بودن، خانواده اون عکس‌العملشون دادن که البته از طریق این پسر متوجه شدن خانواده که دارن چیکار میکنن. عکس‌العملشون دادن که به کل معاشرت اینا با هم قطع باشه، کامپیوترش رو برداشتن، تلفنش رو ازش گرفتن اینا. اون پسر به دلیل اینکه اصولا پسر صادقی هستش و همه چیز رو همیشه با خانواده در میون گذاشته، در حال حاضر سوال این هستش که در یعنی چجور کنترلی روی این بشه که هم این صداقت و راستگویش با خانواده محفوظ بمونه و همین که کنترل بشه کاراش و اصلا عکس‌العمل چی باید باشه در قبال این.
خب ببینید، من چون روی خط که تشواری درس کردم اگر پدر و مادر نباشن کمک نمیشه دیگه. ببینید اشکال کار در این است که الان موضوع ها رفته سراغ این که یه بچه سیگار کشته، مریوانا مصرف کرده، حالا چی کارش بکنه. هیچ کس سوال نمی کنه که من و پدر و مادر در کار تربیتی این بچه چه کردیم و چه مسیری رو ارتباطات ما داریم و اصلا حتی همین که آمده به خونه در این باره حرفی زده و این خانواده با اون خانواده تماس گرفتن کار درستی نبوده. تمام اعتبار و آبروی این بچه رفته و به عنوان یه جاسوس.
نه به اون خانواده و گفته شده به بچه ها که از مدرسه خبر دادن. به دلیل این که در واقع اون کسی که توی مدرسه
شما یادتونه میخواستید چه چیزی رو در این بچه حفظ کنید؟ میخواستید آنستی رو حفظ کنید؟ پدر مادرش پس رفتن دروغ گفت.
آقا جور دیگه نمیشده که
من نمیدونستم. پس سب کنید. ببینید عزیز، ببینید من وقتی که عرض میکنم، وقتی دوستان روی خطش میرن میگم بذارید من با همونا صحبت کنم، وقتی نه ازش بگذارید به خاطر همینه. آخه چطور شد پس ما آنستیمون تا اون زمانیست که صرف میکنه؟ پس که آنستی چه همیتی داره؟ چرا این بچه باید خودشو به زحمت و درد سر بندازه؟ چون چه فایده ای براش داشته؟
آخه میشده که به اون یکی بچه، به پدر و مادر اون بچه درست گفته شده، ولی میشده به خود اون یکی بچه بگن این دوستت آمده لو داده؟
معظم این است که قرار نبوده پدر مادر اقدامی بکنن در اون زمینه. چرا رفتن سراغ پدر مادر دیگری؟
خب پس باید چی کار میکردن؟ اصلا از طول عمل صحیح چی میباید؟
اصلا صحیح میده که بچه شون رو باید بفهمن چرا این کار کرده؟ ای بسا این کار اینقدر در نهایت معصومیت.
بله همین جور بوده.
اینقدر در نهایت معصومیت و فقط از سر کنجکاوی بوده که این اولین و آخرین کارش بوده. نه تنها تنبیه نداره، تشویق هم داره که خیلی خوشحالیم که تو این اشتباه رو کردی و این اشتباه رو به ما گفتی و تموم شده رفت. هیچ نه کامپیوترش ازش بگیرن، نه قرار تنبیه بشه، نه منعش بکنن، نه به دیگری میگفتن. چون ببینید وقتی که یه فرصتی این چنین طلایی پیدا میشه، در حقیقت درست پس نیست که من بدنم درد میگیره، میرم پلو دکتر، دکتر میگه خوب شد این درد گرفت که آمدی. اگر درد نمی گرفت که برای بعضیا نمی گیره بعد تو رو میکشت. این درد الان متوجه شدیم، ما رفتیم آزمایش کردیم، فهمیدیم اشکال داری، الان میتونیم به راحتی حلش کنیم. چرا برخی از بیماری ها کشنده است؟ به خاطر اینکه علائمش رو نشون نمیده. چرا برخی از بیماری ها با وجودی که کشنده هستن یا نیستن به راحتی میشه معالجهشون کرد و پیشگیری کرد؟ برای که علامت نشون میدن. یعنی در این گونه موارد تاکید رو باید از مسئله گناه برش، ما که پلیس و دادگاه نیستیم که حالا بخوایم ببینیم این جرم چگونه واقع شده و مجازاتش چیه. چون اشکال کار پدری و مادری یکیش همینه. روزی که پدران و مادران فکر کردن که پلیس سر چهار راه هستن و باید متخلف رو بگیرن و ببرن زندان، گرفتاری است. درست برعکس، مسئله اصلی و اساسی بچه های ما یا کار معلمی است یا کار پزشکی است. یعنی شما وقتی که با سخت‌ترین بیماری فرزندتونم روبرو میشید، احتمالاً این شمایید که وظیفه مسئولیت بیشتری پیدا میکنه. یعنی روزی که من دیدم بچه‌م یه چیز کار کوچولویی میکنه، مسئولیت من کمتره. وقتی بزرگتره مسئولیت من بیشتره، نه اینکه گناه او بیشتره. اون نگاه مربوط به این که به گناه او نگاه کنیم و به تنبیه نگاه بکنیم که الان چه باید کرد، بزرگترین خطر تربیتی است. روزی که من بحث مربوط به پرورش و تربیت کودکان رو به صورت این 70 ساعت درآوردم، تو 15 ساعت اول که اون همه اصرار دارم که پدران و مادران 15 ساعت وقت رو بگذارن و اون چیزی که به عنوان فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت بدونن، یکی از گفتگوها این است که نظر رو از این که من پلیسم و دادگاهم و زندانبانم در بیاری. این نظر در طول تاریخ برای حفظ جان بچه ها ضروری بوده. امروز مشکل جان بچه ها نیست، بلکه سلامت روانشونه و به خاطر اون هست که اصلا بنده هرگز وقتی که بچه هام اشتباهی کردن و میکنن، به اولین چیزی که فکر میکنم این است که این علل و عوامل چه و چگونه میشه کمکشون کرد که از این اشتباه نتیجه بگیرن و بهره بگیرن. چون تنها چیزی که در جهان قطعی است اینه که ما همه اشتباه میکنیم. دوم این که مهمترین مسئله سلامت و خوشبختی و در کار پرورش و تعلیم تربیت رسیدن به اون مرحله کمال تربیتی در این است که ما از اشتباهمون بتونیم به درستی بیاموزیم. معناش این نیست که اشتباه نکنیم. به همجاز که حتی دیدید تو عرایزم گفتم که من اگر یه بچه سیگار کشته، مریوانا کشیده، با توجه به انگیزه هاش و چرایی کارش برخی از اوقات اتفاقا خاطر من آسوده میکنه. درست همون کاری که شما در ارتباط با واکسن میکنید که میبرید یه نوع خفیف اون بیماری رو یا اون میکروب رو یا اون ویروس رو یا هر چی هست رو به بچه میزنید که میدونید بچه میتونه بدنش مقاومت کنه، ولی اونو مقاومت میدید برای آینده. و این دقیقاً تو کار تربیتی است. بنابراین برخی از اوقات اشتباهات کوچک بچه‌ها بزرگترین شانسی است که اونا به ما آوردیم برای اینکه گرفتار اشتباهات بزرگتر نشن. و اینجاست که اصلا تأکید به این است که خب حالا بریم گزارش بدیم، حالا ببینیم چه کار باید بکنیم، حالا ببینیم کیو باید احتمالاً مجازات بکنیم. درست برعکس، مسئله وارد از این است که اتفاقی افتاده، بد است، ای کاش نشده بود، ولی حالا که شده از توش میشه چی در آورد. و گفتم درست اینا مثل تبند که یه علامتن که اگر نبودن انسان‌ها نصف اینم عمر نمی کردن. درست مثل دردن که اگر انسان دردش نمی آمد اصلا یک صدم این مدت هم زندگی نمی تونست بکنه. بنابراین در حالی که تب بده، درد بده، اما این تب و درد به انسان هشدار میده که باید یه کاری بکنه و یه کار اصولی و اساسی انجام بده.
بنابراین الان به اون خانواده گفته شده، خانواده دوستش، به خاطر این بوده که شما اینا تمام مدت با هم معاشرت میکردن. اگر فقط با یه طرف صحبت میکرده ممکنه اون دوست میتونسته خونسا بکنه صحبت رو با همون اصدارهای دوستانه، حالا یه دفعه، حالا یه بار. اینا در ضمن این کار 3-4 بار تکرار شده. و بعد سوال اینه که خب حالا این
نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. ببینید داستان این است که ماجرا رو باز رفتید سراغ یه قصه دیگه. اگر اولا پس تکرار شده، پس اون ماجرای بار اول که این بچه گفته نیست.
بار بار اول نگفته، ولی این بچه گفته به این اومده.
ممکنه بگه چرا گفته؟ چرا گفته؟
همین بله؟
چرا گفته؟
همینجور ازش سوال کردن وقتی با هم تنها بودیم، چون رخصی از طرف مدرسه بوده که اونجا چه خبر بود، خوش گذشته؟ نه، این گفته که آره این کارو ما کردیم. این
یعنی داوطلبانه این حرفو زد.
داوطلبانه بله.
بنابراین بازم همچنان در مهم نبود که چند بارش، و بعدم مهمی نبود. ببینید باز شما رفتید سراغ یه استدلال دیگر، و اون استدلال دیگه اینه که ما وقتی بچه‌هامون کار بدی میکنن، فرضمون بر اینه که این به خاطر اینکه دیگران بده.
نه نه نه،
پس بنابراین چه نگرانی است اگر من پسر خودم رو مجهز بکنم دوستاش برای سرش میارن مثلا خونساش میکنن؟ چرا دوستا قدرتشون رو بچه من؟ اولا بچه من اینقدر نادانه، دومی که اونا چرا اینقدر بده؟ نه ببینید از این
به هر حال به خاطر اون بچگی و اصراری که بکنن یه دفعه از همه با هم، کما اینکه اینم فرض کنیم دوستاش گفتن یه دفعه فقط، یا نمیدونم ماها میخوایم این کارو بکنیم، خب تو هم با ما این کارو بکن، به این ترتیب بوده. ولی حالا سوال اینه که همینجور که فرمودین این کاری که انجام شده چجوری نتیجه گیری مثبت ازش آدم بکنه؟
من نه پدر رو میشناسم نه مادر رو نه بچه رو. ببینید شما درباره دیگرانی دارید صحبت میکنید که مهم این است که این پدر و مادر موضوع رو چجوری میبینن و رابطه اصلا چگونه.
رابطه شون بسیار خوبه، یعنی هم پدر هم مادر رابطه خیلی نزدیکی با بچه دارن و در این وسط هم وقتی که بچه اینا اعتراف کرده آوردن باهاش صحبت کردن که خودت برو همه اینا رو بنداز، خیلی هم ممنون که راست گفتی، خودت هم اینا رو از بین ببر، و بچه هم همین کار رو کرده.
خب بنابراین نگرانیشون از چیه؟
یعنی که مثلا امکان تکرارش وجود نداره یا دیگه همینقدر از سلامل بس دیگه راجبه صحبت نشه؟
حتما نباید صحبت بشه. یعنی اصلا جای ببینید ما قرار نیست نگران باشیم. نگرانی در این زمینه ها تحقق این کاره. نگرانی در این زمینه ها سبب میشه که ما او رو ابتدا با شک بهش نگاه کنیم، بعدن متهم کنیم. یعنی من بر میگردم به پسرم میگم دیگه این کاری که نکردی، بعدم میگم دیشب که دیر اومدی چی بود موضوع؟ بنابراین شک است و اتهام. هر وقتم شما به کسی شک کردید و متهمش کردید، جواز انجام اون کار رو بهش دادید. روزی که شما 10 دفعه بچه گفتید مبادا سیگار بکشی مبادا سیگار بکشی، به نوعی در سیستم و ابرن ضمیر ناآگاه منفی نمیپذیره، دوم که فکر کنه که اونا که فکر میکنن من میکشم پس مسئله کشیدن نکشیدن من دیگه اهمیتی از نظر پدر و مادرم و تصور اونا راجع به من نداره. به همین جهت است که معلومه این حرف دیگه اصلا نباید زده بشه. یعنی مثل موضوعی است که خاک شده تمام شده رفته تا او هم خاکش کنه. بنابراین به نظر من همون اندازه که باهاش صحبت کردن در همون حد و سر کاملا کفایت میکنه و دلیل نداره که نگران موضوع دیگه باشن. اگر رابطه خوب است و شرایط درسته، همینقدر که بقیه رابطه خوب باشه این اتفاق هم تکرار نمیشه. بعدم برای بچه‌ها بسیار از اوقات این تجربیات تجربیات اولیه و آخریشون هست و بنابراین جای نگران برای خودش شما تمنا میکنم. شنوندگان من بعد از چند پیام با ما باشید.
خدمت به جامعه ایرانی، اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس، داروخانه ها و لوازم طبی سنتری،
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه، سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
Looking for a new air conditioning system? Enjoy comfort this summer season with a new Carrier or Kenmore cooling system from Sears. With unbeatable pricing, year-round maintenance and repair, plus our satisfaction guarantee, it's time you called Sears at 1-800-269-1900 for a free in-home consultation. Count on Sears for the quality materials and insulation you have come to expect for over 100 years. A new, more efficient air conditioning system can keep your family comfortable year-round and may help you save money on high energy costs. Call 1-800-269-1900 for a free in-home consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Hurry, offer ends 9/30/07. Subject to applicant creditworthiness. Installation provided by Sears authorized licensed contractors. License numbers available on request. Not available in all areas. Energy efficiency may vary depending upon your home and climate. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Call now for a new air conditioning system from Sears. Call 1-800-269-1900. That's 1-800-269-1900.
باز قضام به روغن سوزی افتاد.
چطور؟ مگه از روغن زیتون استفاده میکنی؟
آره، آخه طعم روغن زیتون توی غذا رو خیلی دوست دارم، اما زود میسوزه.
من همین مشکل رو داشتم، حالا دیگه به دوئت عادت کردم.
چی؟ یعنی میگی حالا به جای شام بزنیم زیر آواز؟
نه عزیز دلم، دوئت درست مثل موسیقی یا آواز دو نفره، ترکیب لطیف و متعادلی از هر دو. خاصیت و طعم و عطر روغن زیتون به علاوه سبکی و خواص روغن اصلی هم دارد.
دوئت افتخار جدیدی از شرکت صدف. برای سرو کردن غذا و برای تهیه سس سالاد بهترین انتخاب روغن دوئت صدف است. حاوی ویتامین ای و آنتی اکسیدنت بسیار، سالم و سبک، خوش طعم و دلپسند.
همون چیزی که از یه روغن عالی انتظار داشتم.
انتخاب روغن دوئت صدف انتخابی دیگر از میان بهترین هاست.
When most people think back to the first grade, they think about their teacher or the cookies in the cafeteria. I remember going into the bathroom and counting the tiles on the ceiling. I knew it was strange, but I didn't know it was obsessive compulsive disorder. By the time I was 42, I couldn't work or take care of my two small children. There was no way I could just pull myself up by my bootstraps, which is the only thing my family and friends knew to tell me. When my disorders were diagnosed, a therapist referred me to NAMI, the National Alliance on Mental Illness. My recovery finally began. They taught me how to change the behavior and response to my obsessions and compulsions. I'm Alice Clark. NAMI helped me understand that my illness is a mental illness, but it isn't me.
One in five adults lives with depression, schizophrenia, anxiety, or other mental illnesses. NAMI provides education and support to these families and individuals. To find a local chapter, go to NAMI.org or call 800-950-NAMI.
You are listening to 670 AM KIRN, Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سمر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
سوال من در مورد دخترم هسته. دخترم 7 سالشه. به فرزند دیگم دارم 5 سالشه پسرم. سوال من در مورد دخترم هسته که ایشون از موقعی که 3 سالشه.
ببخشید من یه کمی صدات هم کم دارم، هم مقدار شفاف نیست، بلندتر صحبت کنید ممنون میشه. خواهش میکنم.
سوال من خیلی شبیه،
نه متوجه هستم، برمی فرمولید.
سوال من خیلی شبیه خانمی هستن که اول تلفن کردن، به اضافه مشکلات دیگه که هست، رابطه زناشویی ما خیلی تنس هستش. به زایمان من خیلی من ناراحت بودم به خاطر همون رابطه زن ازدواجمون. بچه دختر من خیلی عصبانی هستش با پدر و مادرش، و وقتی که مهمان یا پدر بزرگ مادر بزرگ بیان خیلی بی‌ادب و مواظب رفتارش نیست.
مثلا چی کار میکنه؟
مثلا که میشنه روی میز غذا، دختر 7 ساله مثلا بهشون میگه از خونه برین دیگه تمام شد، نمیخوام اینجا باشین. و منم دخترم رو از موقعی که 3 ماهش بود گذاشتمش روی منظره کسی کسی نگهداری بکنن تا من بتونم کار بکنم، و این رو آن آف من کردم تا موقعی که 3 سالش شد و گذاشتمش مهد کودک، یا و اونو 3 روز بر هفته برای 6 ساعت نذاشتمش. و هر حال ما مشکل خیلی اساسی داریم، روابط زندگیمون داره خرابتر میشه، بدتر میشه.
میشه ازتون بپرسم، فقط برای که بشناسمتون، شمایی که اینقدر زندگی مشکلی داشتید برای که بچه دوم رو آوردید؟
اشتباه.
خب
بچه دوبام هم خیلی سکسه و خیلی پسر خیلی مهربون و از عشق و محبت هستش، اما دخترم
نه، احتمالا پر از عشق و محبت نیست، معمولا سخت آسیب دیده، له و لبر و مچاله هست. چون بینید آخه توی همچی جوی محبت یه چیزی مثل که بگید پسر من ژاپنی بلدی، اگه توی خونه ای هست که بیش از همه حتی نه شما و همسرتون، خواهری این چنین عصبانی داره، چطور میتونه؟ اون فقط جا خورده، چاره جز سکوت و تحمل نداره.
دقیقا همین.
میفرمودید
چی کار
باید بکنیم؟ آخه عزیز میدونید مثل چی مونه؟ مثل اینکه شما من بفرمایید من میخوام برم مهمونی ولی لباسم خیلی حساس است نسبت به آب و باران، ولی هیچ وسیله‌ای ندارم، هی میرم لباس عوض میکنم، میام بیرون بارون میاد، میرم خیس میشم، دوباره برمیگردم، حالا من چه جوری برم به اون مهمونی بدون اینکه خیس بشم؟ یعنی شرایطی رو که بهش اشاره میفرمایید و موقعیتایی که دارید همه مانع از این میشه که حتی اگر یه کاری هم میکنید که درست باشه مثل رفتن و تعویض لباستون، باز دو مرتبه با اومدن بیرون زیر باران به همون مرحله قبلی میرسید. مشکل ببینید، مسئله بچه ها بیش از این که حالا من شما اصلا حرف و کار تربیتی بکنیم یا نکنیم که بعضی وقت اصلا معنی نداره، دو چیزه: یکی موقعیت، سیچویشن و کاندیشن، شرایط موقعیتی که روابط، وقتی که اینا خرابه خب آموزش غلطه دیگه و در نتیجه گرفتارید. حالا فرزند بزرگتون که تا این حد و مرز میره که وقتی مهمون یا مخصوصا فامیل میان دیره روی میز میشینه بعد با بیادبی به اونای همچی حرفی رو میزنه، ازتون سوالم این است که فکر میکنید چرا این کار رو میکنه؟ میخواد ثابت کنه من بدم و بنابراین دست از سرم برداره، دنبال تنبیه میگرده، فکر میکنه چون دیگران هستن احتمالا تنبیه نمیشه، پس بذارید حالا که زور من بیشتره از این فرصت استفاده کنم و تلافی کنم بعد رفتاری های مثلا پدر مادرم رو. فکر کنید چرا این کار رو میکنه؟
اصلا من تلافی بعد رفتاری پدر مادرش میکنه،
یعنی فرصتی پیدا میشه که انتقام بگیره. یعنی فکر میکنید این کار میکنه برای اینکه مخصوصا بدونه به هیک حساب آبروی شما رو ببره؟
به نظر من شاید این باشه، شاید بخاطر این باشه که توجه جلب کنه،
یاد
که کار
اشتباه بکنن که توجه که پدر مادرش رو. خب بله، من چون حتما چون کمی با عرایز من آشنا هستید، من فرضم بر این است که وقتی که من شما میکنیم پدر و مادر بشیم باید بدونیم که میتونیم سی ماه تو خونه بمونیم یا نه، این هم موضوع منتفیست تا این حد، تا زمانی که فرصتی پیدا کنیم، و به نظر من همیشه میشه کارا رو یه جوری کرد که اون وقت آزاد رو پیدا کنیم. اگرم نمیتونیم، درست مثل این که من میگم میخوام پشت فرمون بشتم ولی میخوام بخوابم، خب بهتره که از رانندگی بگذاریم، چون اون گذاشتنها احتمال این که بچه ها با مسائل و مشکلات جدی روبرو بشن هست، مخصوصا وقتی که انتظار داریم در یه چارچوب دیگه ای عمل کنن. یعنی اگر فرض کنین فرزند شما به یه محیط آموزشی میرفت، ولی وقتی هم که اومد خونه، خانه هم محیطش یه محیط اداری بود، مهمونم نمی آمد، اگرم می آمد بهش دخترتون یه حرفی می زد، اون مشکل مهمون بود، با دختر شما اونا می شستن بهش بگن ساکت باش، نه آبروتون می رفت، نه شما ناراحت می شدید، نه کسی فکر می کرد بی تربیت و بی ادبه.
مهمونم میگن و کار
خود ادامه می ده، نه می ده خب بکنه، اونا می تونه یه دختر 7 ساله بیو برید بیرون. نه، عرض من یه چیز دیگه است، عرض من این نیست که این ماجرا خوبه، عرض من این است که تو جوامعی که پدر و مادر و بچه ها میذارن میرن، بعدن بقیه زندگی همین اندازه رابطه سطحی سازمانی داره و دیگه کسی درباره اخلاق و عمه و خاله و مادر بزرگم حرفی نداره که اونا یک کسان ویژه‌ای هستن. حالا به نظر من نمیدونم هم که چه خبر است، برای اینکه وقتی هم که اشاره میکنید که شما و همسرتون مسئله دارید، یه پرسشی مطرح است که آیا این اختلاف شما ناشی از اختلاف تفاوت و عدم توافقی است که با هم دارید؟ خب چرا اونو حل
اخلاق.
نه متوجه است. اخلاق که معنی نمیدستم، لغت اخلاق و ایبانی مورالیتی که اینجا جایی نره، مقصود ترجیح شماست، رفتار شماست، گفتار شماست و ایشون. نه، عرض من همینه. بعد پرسش این است که اگر با هم اختلاف دارید، همین آدم همتون اختلافشون رو حل کنه، حداقل قابل حل. اگر نه، ریشه های مسئله در این است که من آدم عصبانی هستم یا عصبی، من آدم افسرده‌ای هستم، من آدم فرض کنین خشمگینی هستم، من آدم متجاوزی هستم. خب اینا بعضی وقت یه ریشه های ارثی داره، بنابراین فرزند من میتونه گرفته باشه. یعنی من اگر تمام آدمی هستم خشمگین و عصبانی و ریشه خشم و عصبانیت من استراب شدید و نگرانی منه، هر دوی اینها هم عصبانیت من و هم استراب من ارثی است. بنابراین پسر من هم مضطرب هم عصبانی. نتیجتاً وقتی هم که در یه شرایط نامناسبی قرار میگیره، درست مانند کسی که به هر حال آمادگی آسیب پذیری داره، اون آسیب رو میپذیره و گرفتار میشه. اینی که بعدن شما به من بفرمایید که البته پرسش درستیست چه باید کرد، این است که 5 تا 6 تا چیز خراب همه با هم توامان باید درست بشن، و الا اگر یکی درست بشه دومی درست نشه فرقی نمی کنه، یعنی لباس عوض بشه باز بیاد تو بارون. بنابراین یه پرسشی که به صورت کلی مطرح است این است که اگر شما و همسرتون به این نتیجه رسیدید که با توجه به شرایطی که ما در این زندگی داریم بچه آسیب میبینن، حداقل اگر تا به حال به خاطر خودتون یا شاید برخی از اوقات سر جا نشاندن دیگری یا خودخواهی یا با هم میجنگیدید، به خاطر بچه ها نجنگید. یعنی همون کاری که ممکنه زن و شوهری که با هم دعوا دارن اگر مهمون وارد شد دیگه دعوا نکن. ما هم یه مهمونهایی داریم 10 و 100 برابر مهمتر و حساستر از مهمونهایی که وارد خانمون میشن. بنابراین ای بسا شاید همین یه فرصت و بهانه‌ای باشه که شما از مسائل و مشکلات و اختلافاتتون در حدی که به نظر من در بیشتر موارد هم ممکن است بگذارید، به خاطر بچه‌ها حداقل اون وضعیت رو آرام کنید. اگر اون رو آرامش کردید، بعدن حداقل میتونید در این زمینه به یه توافقی برسید. ولی اگر قرار است آنگونه که اشاره کردید از آغاز محیط این چنین تحت تنش و فشار باشه، همچنان یه چیزی که خراب شده وقتی که یه لگدی هم بهش زده بشه احتمالاً بهتر نمیشه، خرابتر خواهد شد. یعنی شما یه مقدار دوتا بچه دارید که شاید اگر بخوام توصیفش بکنم بر اساس آنچه گفتید تصادفیان، حالا که به چارت و در و دیوار دیگه بزنیدش، ولی فقط امیدتون این باشه که خوب بشه که خوب نخواهد شد.
ما تلاش خودمون به هر جوری که هست داریم میکنیم.
آخه این که نه، ببین عزیز،
ما به دوانکاو رفتیم.
نه من اونش رو خوشحال میشم و خوشحال شدم، ولی ببینید تلاش بسیار خوبه. یعنی این مثل تلاشی است که من میکنم 10 پوند وزنمو کم یا زیاد کنم، ولی اگر در رفتارم کاری نمیکنه، خب اون تلاش همون خواستن من با یه لغت دیگه ای داره بیان میشه. ولی اگر به من بفرمایید که به خاطر رفتن اون پلو روانشناس تغییراتی در رفتار و حالاتون پیدا شده، اونی که میشه بعدن گفت خب باید انتظار داشت. ولی حالا علت این که اینو عرض میکنم خدمتتون اینه که برخی از اوقات من فرض کنید نمیخوام در نوع زندگیم تغییر بدم، نه در تغذیه‌ام، نه در ورزشم، نه در رفتارم، بعد میام خب چجوری ظرف یه هفته من میتونم 10 پوند کم کنم، ولی هیچی هم دست نزنید، خب این کار شدنی نیست دیگه. خود شما بیش از این میدونی. به همین جهت هست که بعد ممکنه به این نتیجه برسم که حالا یک کار رو میخوام بکنم، مثلا ورزش بکنم، ولی این کافی نخواهد بود. مهمش اینه که این مجموعه درست بشه، برای که بچه ها توی محیطی هستن که دائما به اصطلاح آنتناشون و دوربیناشون با سرعتی باور نکردین داره همه چیز را عکس برداری یا فیلم برداری میکنه و ضبط میکنه، و گرچه واکنش نشون نمیدن چون سیستمیست که فلان ضبط میکنه تا بعدن پخش بکنه، و ما چون پخش نمیکنن فکر کنیم پس نمیفهمن، بعدن همه اینا خودشو نشون میدن. یعنی شما کاملا میتونید این رو تو صحبت ها بشنید. یعنی من اینقدر بچهای 3 ساله 4 ساله 5 ساله شنیدم که من گفتن که مثلا پدر مادرم این کارا رو میکردن، فکر من نمیفهمم، همه رو میفهمیدم. خواهرای من این حرفا رو میذارم، فکر من نمیفهمیدم، منم خودم میذارم به نفع میسن، کاری هم نمیکردم، ولی همه چیزو میدونستم. حتی برخی از اوقات این بچهای گزارشای من اصلا باور نکردنی که شما نید بچه 2 ساله 3 ساله میفهمیده که مثلا اگر خواهر بزرگش یا برادرش یا دوستای خواهر برادرش مثلا او رو بغل میکنن، اون اصلا دارن چیکار میکنن و یا او احتمالا داره با اونا چیکار میکنه، در حالی که اصلا به ذهن اون بچهای 13-14 ساله نمیاد که این بچه 2 ساله 3 ساله اصلا از این موضوع با خبره. اینو به این دلیل عرض میکنم که اونا سیستماشون داره کار میکنه. حالا به من بفرمایید پرسشتون از من چیه؟ چیز خاصی به نظر تو میرسه؟
از کجا شروع بکنم؟ از کجا؟
آخه نه، ببینید همینجاست که من یه جمله کوچک رو باز خدمتتون عرض بکنم. مطمئن هستم جسارت دارین بخشید. ببینید شما از طریق طرح پرسشاتون و بعدن آگاهی که از مشکلاتتون دارید، درست مانند کسی هستید که مثلا میدونید یه چیزی خرابه، ولی انگیزه و میل رو و جایی در جدول ترجیحاتون برای تغییر نداره. به همین جاست که الانم وقتی خدمتتون عرض کنم که واقعا پرسش شد، چون خودتون میدید خب به یه اعتبار من هیچ سوالی ندارم، به یه اعتبار دیگه نه نصب کنید، به یه اعتبار دیگه 500 تا سوال دارم، ولی خب هیچ کدوم از اینا معناش این نیست که شما به دنبال حل مسئله، برای که شما همون مقدار سوالی رو که دارید 500 تا سوال 480 تاشو خودتون جوابشو بلدید. و بنابراین بسیاری از اوقات حرف من این است که شما برید همون 480 تا سوالتون از خودتون بپرسید، خودتون جواب بدید، اونا درست کنید، سر 20 تاش که نمیدونید من در خدمتتونم. ببینید چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که برخی از اوقات ما به یه جایی میرسیم که متوقف میشیم. من این رو در شما میبینم و در نتیجه اگر یه آدمی نباشید که یه ذهنیت خاصی داشته باشید که منتظر به معجزه و نمیدونم نیروها باشید که خوشبختانه به نظر نمیرسه باشید، معطل میمونید. و بنابراین حرفتون است که خب حالا یه کسی بگه از کجا چجوری تا آخر ما شروع کنیم و بریم. ولی چون هیچ کسی نه مادر است و پدر آنگونه که شما هستید و نه یک هزارم ارتباط رو با شما و با فرزندانتون و با اون شرایط داره، هیچ کس کاری نمیتونه بکنه. این درست مثل است که شما گرسنه بگید یکی دیگه غذا بخوره من سیر بشم. به همین جد است که شما یکی باید 4 تا 5 تا موضوع اصلیتون رو که خودتونم میدونید الانم من شما باشه صحبت کردیم اصل و اساس قرار بدید و بعدا با همسرتون می نشستید بهش میشه کاری کرد یا نه و میخواییم کاری بکنیم یا نه. اشکال کار بسیاری از ما پدر مادر ایرانی این است که چون وقت داریم، چون نتیجه این اشتباهات یا ندانم کاری ها یا اصلا کاری نکردن ها 10 سال بعد میاد بیرون، حالا چی زندگی مرده یا اصلا کی گفته اینجوری میشه و بعدم به راحتی میتونیم خودمون رو آسوده کنیم. یعنی همونطور که خدمتتون عرض کردم وقتی که شما حساب شده فرزند اول رو نمیارید و بعد وقتی خدمتتون عرض کنم دومی میگید اشتباه که دیگه بحث تمام است، مطلب رو بیان میکنی، خب وقتی که قدم اصلی و اساسی و مشکل اساسی که شما هم اکنون دارید تولید مثل 2 تا فرزندتونه و هر دوتا رو قبول میکنید که اونجایی که تکلیف روشنه و معلوم درست و غلط ها چیه کسی بهش اعتنایی نکرده، خب بعدن مسئله جزئی پیچیده کم اهمیت مبهم خب معلومه پشت سر هم اشتباه میشه. بنابراین پیشنهاد من بهتون این است که ما پیام هامون رسیده، به من بگید یه چیزی که فکر میکنید احتمالاً شاه بیت سوالتونه یا مسئله و مشکلی است که ذهنتون باش روبروز و دودلی و یا چندلی رو دربارش دارید یا بین شما و همسرتون دربارش اختلافه و کنید موضوع مهمی است رو به عنوان یه سوال مطرح کنید. بلا من شکایتی ندارم و حکایت میکنم، والدین عزیزی که روی خطاتش میارن معمولا 90% موارد سوال و جواب رو میدونند. و دوم اینکه مسئله به دلیل عدم رعایت اون اصول به اینجا رسیده و حالا معمولا نمیشه تمام آنچه که اتفاق افتاده و بدست رو عوض کرد روز پس من در 20 سالی بخوام برای بچه همون درست کنم. اینا اون مسائلی است که باش من گرفتاری دارم و به همجاست که ماجرای بچه ها ماجرای محدودیه، ولی خب دوستان وقتی خطها رو میگیرن ناچار من هم در همون زمینه صحبت کنم. یه فکری بفرمایید که چه چیزی پرسش اصلیتون مطرح رو خط باشه بذار پیام‌ها رو بشم در خدمت شما برنامه با ما باش.
Elephant Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number 1 in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation.
خانم ندا افشار مدیر روابط عمومی گلپین جگوار اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلپین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلپین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلپین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلپین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405 1-888-778-5102 1-888-778-5102 در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
با بهره‌گیری از آرم تبلیغاتی یا بنر اد در وبسایت KIRN کالا و محصولات خود را به مشتریان بیشتری معرفی کنید. آرم تبلیغاتی تصویری از محصول یا پیام تجاری شماست که به طرز چشمگیری در وبسایت KIRN قرار داده می شود و بازدید کنندگان را مستقیماً به وبسایت شما راهنمایی می کند. همه روز صدها هزار شنونده در داخل کشور و در سراسر جهان از وبسایت KIRN بازدید می کنند. بنابراین ما می توانیم با معرفی مشاغل، محصولات و خدمات شما هزاران مشتری جدید را به خریداران کالا و محصولات شما بیفزاییم. فقط کافی است با تلفن 323-878-1266 323-878-1266 تماس بگیرید و یا از سایت 670amkirn.com دیدن کنید. در صورت تمایل می توانید از راهنمای مشاغل KIRN که در واقع یلو پیج اینترنتی است استفاده کنید. برای آگاهی بیشتر با تلفن 323-878-1266 323-878-1266 تماس بگیرید و یا از سایت 670amkirn.com دیدن کنید. 670amkirn.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، سوال من هست که چطوری میتونیم عصبانیت بچه ها رو کنترل کنیم. من متوجه هستم که با عصبانیت پدر مادر رو با مدیتیشن با ترنینگ رو خودمون کار بکنیم. چطوری میتونیم عصبانیت بچه های تمپرمنتی که دارن دایرکت بکنیم به روش مثبتی که بتونن خودشون کنترل بکنن؟
نه آخه خودشون رو که ببینید، بذارید من اولا یه چیز عرض کنم. ببینید دو تا تفاوت هست بین این دو تا لغت. لغت اول لغت خشم، انگر. انگر یه احساس بده. احساس بدم وقتی دست میده که در تعریف سادهش چیزی مخالف انتظار ماست، یعنی چیزی مخالف آرزوهای منه، هدفهای منه، خواسته های منه، احتیاج منه یا حق منه، پس ما خشمگین میشیم. حالا دو جور چه کودک چه بزرگ وجود داره. یکی آدم هایی که یه اصولی رو در ذهن قبول نکردند و نفهمیدند و نپذیرفتند و روزی هزار دفعه خشمگین میشه. این که عرض میکنم هزار، واقعا هزار بار. و دوم آدم هایی که یه اصولی رو پذیرفتند و قبول کردند و باش برخورد میکنند و روزی پنج دفعه خشمگین میشن. ولی تقریبا همه ما هر روز خشمگین میشیم، حالا یا پنجیم، دهیم یا هزار. دوم، روزی که من 5 دفعه، 10 دفعه، 300 دفعه، 700 دفعه، 1000 دفعه خشمگین شدم، پرسش اینه که با خشمم چه میکنم. این اون چیزیست که اسمش اداره کردن خشمه، که از بچه هم یه اصولی و کلیات داره، در بزرگسالی هم داره. پس بنابراین ماجرا تنها نوع بد خطرناکش یکی که بلافاصله از عصبانیته، که خشم رو من به عصبانیت تبدیل کنم، یعنی anger رو به aggression، و دوم فرو خوردن یا کنترل خشمی، که خشم رو فرو بخورم که باعث افسردگی و استراب از نوع بدش و یه نوع ریج و انفجار و عصبانیت شدید رو بعدم به دنبال داره. بنابراین آنچه که مطرحه دو چیزه، یکی ابراز خشم، express your anger، یعنی هر چیزی رو در حد خودش و اندازه خودش بیان کنم، و دوم اداره کردن خشم، anger management. این اداره کردن خشم اصولی داره که در گروه های سنی مختلف متفاوت، ولی مسئله اصلی بچه ها به دلیل اینکه مسئله ابراز خشم رو میتونن یاد بگیرن اما اداره کردن خشم معمولا در توانشون نیست، تمام کوشش پدر و مادر باید بره به سمت اینکه اونا کمتر خشمگین بشن. و همونطوری که شما فرمودید، به شنونده قبلی هم عرض کردم، یک پدر و مادر تا اونجایی که ممکنه باید به فرزندشون نه نگن، باش مخالفت نکنن، یعنی خشم اون رو برنیانگیزن. و این در حدی است که بسیاری از سلیقه ها و عقیده ها و ترجیحات و دیگران و اینا رو زیر پا بذارن، فقط اونجایی محکم بیستن و بگن نه که باید بگن نه و مطمئنن که جواب این مسئله نه هست. و اونجا با دو چیز، یکی این که پای اون حرف تا آخر بیستن، و دوم با توجه به شرایط و وضعیتی که همونجا دارن یه راه حل ها و به اصطلاح آپشن و یا آلترناتیوهای رو در میان بذارن با بچه که او بتونه با سرعت خودش رو از اون یأس و نومیدی و خشم در بیاره و به رای تازه بیاندازه. مثال وقتی که فرزند شما از شما چیزی میخواد و شما بهش میگید نه، ولی بعد فکر میکنید که وقت دارید، حوصله‌ام دارید، خیلی هم دلش میخواسته بره خونه دوستش، میتونید بهش بگید که حالا اگه دلت بخواد، نه اینکه به خاطر اون نهی که من به تو گفتم، من هم یه کاری دارم، میخواید بذارم تو رو خونه دوستت، اونجا با شب بره دارم. و بنابراین شما در حالی که اونجا نه رو محکم ایستادید و به او یه پیامی دادید که نه نه هست و اون ماجرا باید پشت سر گذاشته بشه، ضمناً به او یه پیام دادید که من همچنان مادر خوب مهربان تو هستم و به فکر سلامت و خوشی و خوشحالی تو هستم و به همین جهت که خودم پیشنهاد دیگری رو به تو دادم و حاضر هستم که زحمت، نه اینکه منتش رو بذاریم، ولی او میدونه نیم ساعت رفتن و آمدن رو بکشم که اون کارو بکنیم، ما به نتیجه‌مون رسیدیم. یعنی اولا نه رو محکم گفتیم، اونجایی که باید نه رو محکم گفت حتما باید گفت، و دوم این که او رو کمکش کردیم که در این خشمش و قهرش و احساس بدش به این که من بدم، مادرم بده، رابطه بده، زندگی بده نمونه. بنابراین برمیگرده به این که مورد به مورد رو چه میکنید. البته این وقتیست که شما فرصت داشته باشید، امکانات داشته باشید، با همسرتون توافق داشته باشید، ضمناً انتظارات فرزندتون به مقدار زیادی واقع بینانه باشه، دوم اون چیزی که او رو خوشحال میکنه و از این حالت غم و اندوه و خشم در میاره همچنان چیز قابل عملی باشه. هر کدوم از این موضوعا که نباشه، گرفتاریست اینه که اون همه ارزی که بنده درباره پرورش تعلیم تربیت دارم این است که کار پرورش تعلیم تربیت به پدر و مادری احتیاج داره که تو دو زمینه اصلی و یه زمینه فرعی که حداقلش اونجا فرعی میشه داشته باشن. یکی اینکه دانا باشن، دوم مهربان باشن و سوم امکانات داشته باشن. اگه دانایی نباشه، مهربانی نباشه و امکانات نباشه، همه آنچه که درست کردن هم خراب میشه، چه رسه به اینکه بخوان چیز تازه‌ای درست بکنن. اینه که در خصوص فرزندتون مسئله اینجاست. اما همیشه وقتی که من و شما با یه موجود خشمگین و عصبانی روبرو میشیم، نه در وقت خشم و عصبانیتش، در موارد عادی باید چرایی رو فهمید و شدت و عمقش رو، یعنی این آدم چرا اینقدر اذیت شد به خاطر این نهی که خونه دوستت نرو یا دوستت اینجا نمون، و بعدن چه احساسی براش اومد که من به درد نخورم، اینا اصلا پدر مادر من نیستن، من اصلا بهتره بمیرم، اونا بهتره بمیرن، چجوری به موضوع نگاه میکنه. و سوم این که احتمالا این رو تا چه مدتی نگه می‌داره و در کجای رفتارش نشون میده. یعنی اینا اون چیزاییست که من و شما اگر یه مقدار دانایی و توانایی داشته باشیم و مهربانی میتونیم پیدا کنیم، ولی اگر فرض بفرمایید به دلیل گرفتاری‌های زندگی فرصتش رو نداریم، اگر به دلیل مشکلات و موانع مالی امکانش رو نداریم، خب تکلیف کار روشنه. و به همین جهت هست که همونطور که من و شما برای یه سفر بلیط رو باید تهیه کنیم، چمدون رو باید ببندیم، هتلمون رو رزرو کنیم، من و شما برای یه کارای مهمتر زندگی از جمله داشتن فرزند صد تا کار رو باید بکنیم، ولی وقتی که این رو به طبیعت یا به قول دوستان به خدا واگذاریم و بعدم او سبب این اتفاق میشه، یا بعدن خب با یه جمله که هیچ اشکالی هم نداره که به هر حال شد یا اشتباه شد ازش میگذاریم، خب گرفتاریش هستیم دیگه. یعنی این نتیجه یه اقدام غلطی است که همچنان با ماست. ولی در خصوص بچه‌ها مهم این است که ریشه‌هاش رو شناخت، شرایط رو فراهم کرد، و بعدم همون حرفی که درباره بزرگسالا زدید، بعضی از اوقات دارو احتیاجه، مخصوصا وقتی ریشه مسئله شناخته بشه. ای بسا اصلا زمینه ارثی عمیق و سنگینی داره که اصلا بدون دارو نمیشه کاری کرد، و خیلی از اوقات در بچه‌ها خشم و عصبانیتشون دقیقاً علامت افسردگی است. برای که ما معمولا با بچه افسرده کمتر روبرو میشیم، ولی آمارا نشون میده تقریبا 12-15% بچه‌ها گرایش‌های خفیف یا شدید افسردگی دارن یا افسرده‌اند. وقتی آمارا اینقدر بالاست، پس بنابراین من اگر خشم و عصبانیت رو در فرزندم میبینم، یه احتمالی رو در چارچوب این که شاید با یه موجود افسرده روبرو هستم بدم، و وقتی افسردگی است، اصلا کار معالجه و مداوا و برخورد با اون به مقدار زیادی نوع دیگری میشه. و به همین جهت است که من فکر میکنم یه مقداری شما اطلاعات عمیق‌تر و دقیق‌تری درباره آنچه که در ذهن و ضمیر و حتی زندگی فرزندتون می‌گذره رو باید داشته باشید، و احتمالاً در ضمیر و ذهنش در این که چه خاطراتی داره روزی که بچه یادشه که اینجوری باش کردن یا اونجوری کردن، یا پدر و مادر با هم اینجوری یا اونجوری دعوا کردن، برخی از اوقات همونجا قربانی شده، همونجا دست و پاش قطع شده و بنابراین تا زمانی که ما او رو پیدا نکنیم، در حالی که فرزندمون پا نداره، حالا انتظار داشت باشیم در مسابقه فوتبال شرکت بکنه، خب انتظار غیر واقع بینانه است. این که من فکر میکنم اگر فرصت و امکان رو الان دارید با یه روانشناسی صحبت کنید و با کمک همسرتون یه مقدار با جزئیات با موضوعا برخورد کنید که شناخت داشته باشه. الان من با وجودی که کمی میتونم از شما یه تصویر روانی و خیلی کمتر از دختر بزرگتون داشته باشم، هنوز تمام نقطه های مهمی که بدون اون نمیشه حرفی زد در ذهن من مبهم هست و به همین جد است که جواب مشخصی برای گرفتاری موقت شما ندارم، ولی کلیت مسئله کاملا معلومه. یعنی یه چیزایی اشتباه شده و به هر حال امیدوارم که بهتر بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام دکتر آقای.
سلام بفرمایید.
من از زنگ می‌زنم، بارها باهاتون صحبت کردم ولی در مورد مسائل مختلف و بسیار خوشحالم از برنامه‌تون و همه چیزی که تا به حال شنیدم. خودم الان یه سوالی داشتم و امیدوارم که بتونم مطرحش کنم. من صدامو دارین لطفا؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
دور شدم از کامپیوتر که صدا نکشه. حدود 25 سال سعود اومدم، خودم سن کمی اومدم، یعنی مثل بقیه جوان ایرانی. بعد از انقلاب از ایران خارج شدم. خب اینجا با اون اهدافی که از خونه خارج شده بودم علاقه به درس داشتم، درستم رو خوندم. بعد یه مدت نسبتا کمی زبان اینا رو که گذروندم، همراه با درسم کار ترجمه شروع کردم. توی این مسائل باعث شد که با خانم ایرانی آشنا شدم و زندگیمون به ازدواج کشید. تو سن خیلی کم 6 سال با هم زندگی کردیم، ولی به مشکلاتی که شاید فرهنگی بود، شاید اختلاف مشکلات سوئد و ایران بود، نمیدونم، فرهنگ مختلف، از هم جدا شدیم. بگذاریم که برای من که این مسئله چیز قابل قبول نبود، ولی خب یه سختی هایی داشتی. مدتی از درستم عقب موندم، یکی دو سالی. بعد دوباره شروع کردم، دوباره ادامه دادم تا پزشکیمو گرفتم. بعد در دورانی که این طرح پزشکی رو میگذروندم، با یه خانم ایرانی دوباره شروع شدم، آشنا شدم که دوباره کلی شدم برای اقامتش و تبعیتش و همه چیزا. تا 9 سالم با اون زندگی کردم.
ازدواج کردی یا فقط زندگی کردی؟
نه، متاسفانه بار دوم به ازدواج نکشید، به دلایلی که خودم شاید میخواستم، ولی به مشکلاتی که خودش تنها اینجا بود. اول میخواست باباش اینا بیان که باباش فوت کرد، که بعد یک چند سالی طول کشید، بعد مامانش اومد که ازدواج کنیم. بعد بازی سه مشکلات خانوادگی شد، اون سفر به جز ناراحتی به جای دیگه نکشید. باز عربمون همینطوری. بعد یه مدتی که یه شب کار بودم دیگه، در واقع چند سالی گذشته بود، داشتم تخصص جراحی میگرفتم، کار زیاد بود، زیاد متوجه زندگیم نبودم. یه شب اومدم خونه، من طبق معمول رادیوتون رو گوش میدم، دیدم با شما صحبت کرده و داری تکرار میشه. بعد خب این چیزایی که شنیدم واضح نشون میداد یا میگفت شما که علاقهی به زندگی نداشته با من، ولی خب نمیتونه استقرار کنه به خاطر اینکه فهمیده که آدم بدی نبودم، ولی از من استفاده کرده و اینجور چیزا. برای خب اهداف خودش، نیازهای خودش. درسته که من به جز اینکه علاقه پیدا کرده بودم، خب هدف ازدواج داشتم اینا، ولی خب به خاطر کاری که داشتم مشغول بودم و همش آینده نگری میکردم که امروز نه فردا نه پس فردا، همش عقب میافتاد.
البته میدونید من یه جمله عرض کنم، وقتی انسان خیلی آینده نگری میکنه، حالت کوهنوردی رو داره که اینقدر به قله نگاه میکنه که تو چاله های جلوه پاش میفته.
دقیقا من چاله رو نمیدیدم، همین تو جلو میرفتم. و بعد اون بحث نشستیم با هم صحبت کردیم، گفتم خب دیگه تنها کسی که من میپذیرم تو ایرانی ها، لااقل نمیگم ایرانی ها بدم، ولی تنها کسی که واقعا عقیده بهش دارم شما هستین و با شما صحبت کرده و پیشنهاد شما بهش این بود که جایی تو زندگیم نداره و هر چه سوء استفاده بوده اینا، بس باید بکنه بره دنبال زندگی خودش. گفتم لطفا تو هم همین کارو بکن اینا. بعد به گریه افتاد و اینا، من دوستت دارم و این چیزا، فقط نمیفهمم اشتباهی اومدم تو زندگی، نمیدونم چرا مثلا نمیتونم دوستت داشته باشم اینا. این صحبت ها رو یه مدتی کردیم با هم، بعد تصمیم گرفتیم با هم زندگی کنیم. این زندگی بعد دوباره دو سه سال طول کشید، ولی با یه حالت کنجکاوی مشکوکیت از طرف من که یه جوری متوجه شدم که خب اگه زندگی باشه چرا ازدواج نمی کنه با من، چرا زندگی منو ادامه نمیدیم. همزمان کارم بسیار سنگین شده بود، کشید زیاد داشتم که تخصصمو بگیرم، با رئیسم جور نبودم، خیلی کارا بود که واقعا نتونستم خودم تصمیم گیرنده باشم. تو این مدت خب اتفاقی افتاد که نمیتونم الان متاسفانه به خاطر مسائل مکانی راجع بهش صحبت بکنم، ولی از هم جدا شدیم یه سال پیش و خودش خواست و خودش ترک کرد، یه با یه نامه که بعد خودش گذاشته بود زندگی رو ترک کرد و همه چی رو توی خونه جدید زندگی میکرد. براش خونه خریده بودم به خاطر تحصیلش، توی شهر دیگه زندگی میکرد، هفته یه بار بیشتر میزدم. بعد این که رفت خب مسائل مختلف برام پیش آورد، اقتصادی اینا، که این خونه رو چطوری بفروشم، این مسائل رو چطوری بگذارنم، روحیم رو چطوری برگردونم. خیلی اعصابم خورد بود و ماها سختی کشیدم تا حدودا این بهار. یه جورایی از لحاظ روانشناسی یه کورسایی رفتم، خوشبختانه چون تخصص گرفته بودم هر کورسی که میخواستم بیمارستان بهم میداد و چون انتظار داشتن که رئیس بیمارستان بشم، هیچی رو نگفتن که نمیتونم برم. کورس‌های لیدرشپ اینا رفتم، خیلی چیزای سیکولوژی رفتم اینا، یه مقدار با خودم آشنا شدم که توی کورس به من گفتن تو چرا مثلا جراح هستی، یه جراح تو میتونستی برای سلیسوف کار کنی، حکم نداری و خیلی آدم خوبی هستی، به همه کمک کنی اینا. یه حدودم فهمیدم
پرچم سازمان ملل رو اتومبیلتون دیدن.
آره گفتن رو پیشونی پرچم، همچنان که شما خودتون بارها میگین پرچم سازمان ملل زدم، به کارش هم نمیدید.
البته سازمان مللی که قبلا بود که مال ملل بود، حالا مثل این که مال آدم
هست،
مال بعضی هست که هرچی دلشون بخواد هر جوری میگن. بذارید پیامبر
آره
بشه. من در
رابطه با کمک به دیگران با شما خیلی صحبت کردم، مثلا بچه هایی که سوئد مریض عباسی هستن اینا، شاید یادتون باشه.
یه چیزی خاطرم میاد. روی خط باشید، پیام ها رو بذارید بشنه، من در خدمت.
باشه.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
عمر نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل، در تعمیرگاه مجهز بادیشاپ مومن سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. تلفن 800-720-1185. با یک تلفن به بادیشاپ مومن اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود، یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود، تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود و کلیه هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه پرداخت خواهد شد. توجه داشته باشید کلیه هزینه‌ها از طرف شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. عمر نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه‌ترین خدمات را به مراجعین ارائه می‌دهند. به همین جهت است که شرکت‌های معتبر بیمه هومن بادی شاپ را به عنوان تعمیرگاه مورد اعتماد خود برگزیدند. هومن بادی شاپ تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما. تلفن 800-720-1185 800-720-1185. مدیریت رستوران های زنجیره شعله، افتتاح کندن هاوس، بزرگترین رستوران شهر بیولی هیلز را تحت نظر سرآشپز استثنایی خود خانم زهرا مستشاری اعلام می‌دارد. کندن هاوس با غذا و سرویسی منحصر به فرد از هم‌اکنون میزبان شما و مهمانانتان می‌باشد. هر پنجشنبه تا یکشنبه شب‌ها با برنامه‌های هنری و رقص شرقی، بدون موزیک چارج، با هنرنمایی پیمان مسعود، حسن تشکری، پیمان دسال و دیگر خواننده‌های محبوب ایرانی، هر دوشنبه تا جمعه نهار مخصوص با قیمت ویژه. کندن هاوس واقع در 430 کندن درایو شمالی با پارکینگ فراوان در شهر بیولی هیلز. برای رزرو جا لطفاً با تلفن 310 285 9848
هشت 285-9848 و یا شعله در وستبوک تماس بگیرید. رستوران شعله در قلب بیولی هیلز می درخشد.
آیا فروشنده کالا و محصولاتی هستید و به دنبال خریدار می گردید؟ راهنمای مشاغل KIRL بهترین راه حل شما. راهنمای مشاغل KIRL در تمام طول 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته به آسانی قابل دسترسی خریداران و فروشندگان است. راهنمای مشاغل KIRL پل ارتباطی شما و خریداران کالای شماست. هزینه ثبت مشاغل در راهنمای مشاغل KIRL به حدی کم است که باور کردنی نیست. با مراجعه به وبسایت 670am.kirl.com و پرداخت ماهیانه فقط $10 مشاغل خود را در راهنمای مشاغل KIRL ثبت کنید. 670am.kirl.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
یادم رفت کجا رسیدیم.
نه، ما داستان اینی که بالاخره ایشون رفتند و شما هم بعد از اون یه مقدار به کنفرانس ها و سمینارهای مختلف رفتید و در مسیر یه مقدار
فشار روحی کشیدم که مقدار زیادی بالاخره فصل پاییز زمستون با کار سخت گذروندم، ولی با همش بایستم صحبت میکردم که مریض ننوشتم، خودم رو تک کردم کارم رو بکنم. فقط یه سری اتفاق افتاد که فشار روحی اومد که چند بار به بیمارستان کشیده شدم که بعدش دیگه به خودم اومدم.
اون تو چه زمینه و زمینه کاریتون بود که با شما چنین کرد؟ یعنی یا مشکلات جانب. نه، علت این که حالتون خوب نبود و مشکلات پیدا شد، مشکلات شغلی و کاری بود یا مشکلات بود؟
هم شغلی و کاری، همین که داشتم همش شهرداری میکشیدم و فکر میکردم، آنالیز میکردم که ببینم چه اتفاقی افتاده، چرا مجبور
باشید. نصب کنید. چرا اگر فکر میکردید به این نچنیم رسیدید که من یه آدمی هستم که یه ویژگی روانی دارم، علی خاصی میشه روی صحبت کرد، بعدم در ارتباط با دیگران حق و حقوق خودم رو اینجا میبینم، کمک به دیگران رو هم مهمتر از زندگی کردن با خودم و دیگران میدونم و در حقیقت بعضی از اوقات خودم رو آتش میزنم تا دیگران رو گرم کنم، در حالی که بعضی اوقات هم اصلا سرشونم نیست.
بله، ولی متاسفانه اینا تو دوران چند ماهی بود که به اینجا نرسیده بودم، به این یعنی پاسیتی تو دست نداشتم که خودم اینطوری هم و اینطوری ازم استفاده میشه، یا اسمش هر چی بذاری یا خودمو در اختیار دیگران میذارم، زندگیمو میبخشم به خاطر خوشبختی دیگران، چون چیزی که برام واضح شد خوشبختی خودم.
نه آره، حالا اون هست، البته حالا کاری ندارم، نه مسئله اون نیست، مسئله اینه که اگر شما یک به دنبال خوشحالی و خوشبختی خودتون بودید ما مشکل نداشتیم، دو اگر اونا با استفاده و یا سوء استفاده از شما خوشحال و خوشبخت میشدن با صرف نبود، اونا فقط به خواب و استراحتشون و به نوعی زندگی بد و خرابشون. ببینید، فرض بفرمایید که یه آدمی کار نمیکنه، کوشش نمیکنه، مطالعه نمیکنه، فعالیت نمیکنه، ورزش نمیکنه و خب بدون امکاناته، شما میبرید یه همچین آدمی رو بهش امکانات میدید، خونه میدید، غذا میدید، تغذیه میکنید، شما چه میکنید 5 سال که نگرش دارید؟ شما از اون آدم یه آدم بیکارتر، پرتوقع‌تر، تازه یه ذره حتی امیدوار که یه کسی دیگه باز پیدا میشه 5 سال دیگه یا 10 سال دیگه میده، بعد از اون از زندگی شما حالا یا به حساب یا شما یا اون میره بیرون و بنابراین شما اونم آسیب زدید. یعنی ببینید اشکال کار در موارد این است که اگر واقعا به اون آدما خب کمک میشد، یه همونطوری گفتید موجب خوشحالی و خوشبختی اونا میشد، من حرفی نشم بودم، میگفت حالا اقلا اگر اینجا هزینه شده اونجا درآمدی است. اشکال کار از نظر من هر دو طرف هزینه دادن و این برمیگرده به این که در حقیقت شما با اونها به دلایل روانی همدیگر رو جلب و جذب میکنین، درست مانند شمع و پروانه ای که آخر کار شمع به آخر میرسه و صبح ازش خبری نیست، پروانه هم سوخته اون گوشه افتاده.
دقیقاً بهتر مثال زدین. من تو این مسئله متوجهم که با میدم امکانات که بهش دادم تا ساعت 11 بخواب تا 12 بخواب من صبح زود برم، اینجور چیزا باعث شد که خودش هم تنبل شد، درس نخوند، روش نکرد، چیزی که آرزوم بود که اونم درس بخونه. ولی چون امکاناتی بهش دادم که براش عادی شد، کاری نکرد، به خودش فکر نکرد دیگه. میدونم من در واقع تو این زندگی به اون صدمه هم زدم.
و ببینید لازم من چون های دکتر، چون این موضوع بسیار مهمه، اینو آخه پدر و مادرهای ایرانی هم به این نوعی دیگه دارن. بزرگترین خیانت پدر و مادر این است که بچه ها رو نگذارن روی پای خودشون بایستن، با مغز خودشون فکر کنن، با دست خودشون کار کنن و با زبون خودشون حرف بزنن. یعنی خدمت و خیانت دقیقاً مرزش همینجاست. یعنی اینکه حالا ما آدم بدی باشیم که خب اصلا بحثی، ولی برای یه پدر و مادر، و متاسفانه بسیاری از پدر و مادرها به این دلیل به بچه‌ها خیانت میکنن که اونا رو از کار میاندازن، و متاسفانه بعضی از ما به دلیل آسیبایی که دیدیم شرایطی رو برای دیگران فراهم میکنیم که اونا وقت‌ها و فرصت‌ها و زمان‌های خوبی رو که هنوز میتونن بیدار بشن و راه بیفتن رو از دست بدن، و وقتی چشم باز میکنن که کاروان مدت‌هاست رفته و اونها در اون کاروانسرا تنها برای همیشه ماندن. این اون گرفتاری است که شما تو زندگی اول 6 سال و 9 ساله بر فراهم اومده. البته خودش هم نشون دهنده یه مقدار تعلق خاطر شماست به پیشرفت کاریتون و خودتون اونجا درگیر کردن، و بعدن یه به نوعی شاید وحشت و نگرانی که از رابطه‌های عمیق و سنگین داشتید که هدف‌های شما رو به هم بزنه، یا به هر حال این گونه پیش اومد و بعدن به عنوان یه نوعی گودالی شدید که هر آب سرگردانی خودش رو توی شما میریخت و میتونست مدتی اونجا باشه.
بله من فکر نکنم ترس از یعنی رابطه جدی داشتم، ولی چون خانوادم همیشه فشار داشتن که حتما باید ازدواج بکنم و زندگی داشته باشم، من هم مثل برادرم بچه داشته باشم و آینده داشته باشم. خب یه سری فشارهای اینطوری هم بود، ولی خب همزمان آزادی رو سعی کردم به خودشون بدم، خودشون تصمیم گیرنده باشن، و این آزادی های زیاد در واقع به خودشون صدمه بیشتر زدم تا بخورم. ولی در هر صورت این مسئله گذشت و تا حدودی متوجه شدم اشتباهاتم و متوجه شدم که چه مشکلاتی بوده و چرا اینطوری شد، و خودشم با من تماس داره و متوجه که اشتباه کرده و در واقع به اون فراری که از آزادی بود، که آزادی کاملی که داشت، متوجه شده که این فرار اشتباه بود. ولی تو این مدت من به دلایلی که داشتم، خب هم دینم عوض کردم، میدونم شما عقیده نداریم، خب شاید هم بگیم از یه دکتر بعید این حرف رو بگی، ولی خب از یه بچه خانواده سنتی مسلمون اومدم به عیسی پناه آوردم و عقیده خاصی بهش دارم. خیلی خوشحالم تو این یک سالی که تن هستم با عیسی زندگی کردم، سعی کردم از خیلی چیزایی که جز به چه میدونم فرهنگی کشورهای
بذار من یه شده
کنم.
نه سب کنیم بین اینجا، چون یه مطلبی فرمودید، من از این که حضرت مسیح چگونگی زندگی خوب رو به شما بده باش هیچ مسئله ندارم، ولی که با ایشون زندگی کنین مسئله دارم. ببینید این که با ایشون، با حضرت مسیح زندگی کنین یا با عیسی زندگی کنین مسئله دارم. ایشون قرار نیست کسی باهاش زندگی کنه، ایشون حتی خودش با ایشون زندگی نکنه. نه چرا دقیقاً همینجاست. صبر کنید دقیقاً همینجاست. شما قراره آنگونه که جهان بینی و نظام نظری و اعتقادی حضرت مسیح هست با اونا زندگی، من اونجا هیچ مشکلی ندارم، ولی قرار زندگی قرن 21 در سوئد رو بکنید.
بله.
یعنی بدونید اشکال کار کسانی که با اون جملاتی که شما فرمودید حرکت میکنند این است که میخوان برن 2000 سال قبل زندگی کنن، گرچه ظاهرن حالا عرض میکنم نه، اینجاست که احتیاج به درگیر شدن در زندگی داره. یعنی ببینید من نگرانیم در خصوص یه آدمی، گرچه اون رو رد و نفی کردید، ولی اشکال کار من این است که وحشت از زندگی و زنده هاست که بسیاری از آدما به نوع زندگی که شما به دیگر داشتید شما رو میکشونه، که چون امکاناتی داشتید به دیگران پناه دارید، ولی با پناه گرفتن اونا شما دیگه حالا آزاد شدید که شما هم بیپناه باشید. یعنی وقتی که اون خانم 6 سال و این خانم دیگه 9 سال تو زندگی شما بودن، دورانی که شما میتونستید زندگی خانوادگی خودتون رو بسازید رو همونطوری که شما به نوعی از اونها گرفتی، اونها هم از شما گرفتن. بنابراین شما احتمالاً الان باید یه چیزی نزدیک بیشتر از 40 سال داشته باشید، درسته؟
بله.
بنابراین شما در حقیقت یه فرصتی رو از خودتون دور کردید و اونجا نشستید و حالا چون به نوعی تغییر پیدا کردید و مایل هستید که با این تغییرتون به گونه دیگه زندگی کنید، چون فرصتها از دست رفته، برای جبرانش ناچار باید موضوع در یه سطح وسیع تری ببینید. یعنی حتما امیدوارم به دلیل که معلومه با من آشنا هستید، من نظام باورهای عمیق انسانی اخلاقی روحانی رو کاملا باش موافقم و مخالفتی ندارم، ولی اشکال کاری که من در طول زندگیم داشتم، حتی در مطالبم هم آمده، در این است که وقتی که ریشه باورها رو یا تنهایی میبینم یا ترس میبینم یا
قبل از تنهاییم شروع شد، یعنی باورم قبل از اینکه از این خانم جدا بشم من ایمان آوردم، هنوز نمیدونستم همچین اتفاق میفته و در واقع به فکرش هم نبودم که ازم جدا بشیم. دوتایی در کلیسا در آمریکا ایمان آوردیم، در یک سفری بودیم یا کانادا در واقع بگم، در یک سفری به آمریکا و کانادا که داشتیم اونجا ایمان آوردیم. ولی اجازه بدیم به سوالم برسم. بذارید
من ازتون یه سوالی بکنم
جانب.
چون روش تأکید میکنید، شما به عنوان یه مسلمان که به حضرت مسیح ایمان داشتی، مقصود از این که ایمان آوردید چیه؟ شما به عنوان یه مسلمان حضرت مسیح رو به عنوان مسیحی که به اراده خداوند، حالا با جزئیات فلسفی مسئله یا اعتقادی مسئله که داشتید، مقصود شما از ایمان چه هست؟
ایمان یک جور، نمیدونم، خب بحث طولانیه.
نه نمیخوام، میخوام
یک روزی بشه وقتی
تو. نه من حرفی ندارم. نه نه آخه من با این موضوع آشنا هستم و به این دلیل فقط میخوام ببینم که شما خودتون چه جوری میبینیدش.
من خودم خب همیشه خدا بودم،
همیشه
از بچگی با خدا بودم. خدای من همیشه سعی کردم با خدای مسلمان‌ها فرق داشته باشه.
حالا اون نه راجب خودتون تو نمیخوام راجب کسی باشه،
میدونم کاری ندارم، ولی یه جور آرامشی که در عیسی پیدا کردم با خودم هستش.
نه آخه شما این ایمان رو قبلن هم داشتید به حضرت مسیح.
ایمان به خدا داشتم و الان پیغمبرم و در واقع راهشو دکتر هلاکی من میدونم بحث ما خیلی طولانی میشه و میدونم ساعت کاریتون داره تمومش، میترسم.
نه من فقط 3 دقیقه دیگه وقت دارم متاسفانه جان.
سوالم نرسیدم.
نه به سوالتون رو بگید، ازش بگذارید.
من سوالم این بود که تو این مدت تو کلیسا که میرفتم با یه خانم خیلی جوان آشنا شدم.
ایشون چند سالشه؟ در واقع
سنش نصف سن منه.
اصلا فراموشش کنید. یعنی احتیاج نداره من بگید. ببینید باز دو مرتبه شما نقش رابطه نابرابر رو میخواید بازی کنید. یعنی همچنان که دیگران یه جوری نابرابر بودن، ایشون هم یه جوری دیگه نابرابره نکنید. یعنی روزی شما من میتونید بفرمایید که من میخوام درگیر زندگی بشم که زندگی برابر رو انتخاب کنید. قرن 21 در سوئد جای زندگی نابرابر نیست. باز دو مرتبه شما پله نوردبانی میشید برای یه چیزی و یا یه جنبه‌های مثبت و منفی داره. ببینید چالش و چالنج یه آدم برابری رو که در مقابل شما بیسته شما رو نگران نکنه. شما توانش این دفعه دارید. بسیاری از اوقات من در زندگیم، ببینید شما روزی که آمدید به جای مثلا ازدواجی که میتونه به جنگ و جدایی و حتی به هم ریختن زندگی منجر بشه، آمدید به یه دختر خانومی که احتیاج داره پناه دادید، شما درسته که یه کار خوبی از این نظر کردید، ولی شما در حقیقت اون نگرانی خودتون رو پنهان کردید و الانم باز دو مرتبه همینه. یعنی من فاصله زیاد سنی رو به هیچ وجه درست نمیدونم، مثلا با ویژگی‌های روانی که داشتید و دارید، و معتقد هستم که وقتی که من و شما سر از کنگره عرش بر می‌داریم و پا بر روی فرش می‌گذاریم، قرار است قواعد این جهانی رو رعایت کنیم و قواعد این جهانی ازدواج به نظر من، گرچه اصلا جنبه اخلاقی و روحانی رو به هیچ وجه رد و نفی نمی‌کنم و اون رو مهم می‌دونم، 90% آخر کار فیزیکی و مادی و این جهانیه. مطمئن بشید اون 90 درصد درسته، اون 10 درصد رو من بسیار میتونه زندگی رو زیبا کنه، ولی اون حد اقلا رو در اینجا باید داشت باشه. یعنی همچنان تو ازدواج برابر است و اگر فرصتی شد اون حتما شاید هم داشته باشید تیپ مربوط به ازدواج خانواده که یه مقدار بحثی درباره ملاک‌های انتخاب همسر و آمادگی دارم رو اگر شد یه نگاهی بهش بکنید، اونجا هم میتونید از دوستانی که هستن بگیرید. به بیان دیگه من امیدم این هست که این دفعه شما برید یه جایی که اون آدم در بیشتر موارد از شما بهتر باشه، نه احتمالا کمتر، و باز تفاوت سنی اونم با امکانات و علمی و دانشگاهی شما
از لحاظ تحصیلی خوب دانشجو هستید؟
نه نه اون دانشجو شما
از لحاظ سنی خیلی اختلاف
نداره. نه در جایی نداره. باز دو مرتبه عرض کنم که شما حواس به نوعی پدری دارید تا اینکه کاملا کودکی خودتون رو فراموش کنید. یه وقت دیگه خواستید با هم صحبت کنید، خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
مرسی
دکتر. شنگ رجمن به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free, confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سکا خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم، ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینود لند روبر مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 فورس پاور و رنج روور های سپورتس تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لندروور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لندروور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لندروور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
پیامی از Fair Housing Foundation. اگر به دلیل اختلافات نژادی و یا هر دلیل دیگری در محل سکونت خود مورد تبعیض قرار گرفته اید، با ما تماس بگیرید. با با هر گونه تبعیض در اماکن مسکونی مبارزه کنید. قانون در این گونه موارد شما را حمایت می کند. با Fair Housing Foundation با تلفن رایگان 1-800-446-FAIR یا 1-800-446-3247 و یا ایمیل fhf@fhfla.com تماس بگیرید.
Listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.